أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حقیقت شرعیه بود. خلاصه بحث این شد که ما حقیقت شرعیه را نپذیرفتیم، ولو بعض الفاظ مثل صلات، صوم، زکات و حج قبول داریم که در اسلام ظاهر بودند در ماهیات جعلیه شرعیه، ولیکن این که اسلام وضع بکند این الفاظ را برای این معانی، این را نپذیرفتیم. قبل از اسلام هم ظاهر این هست که مثلا لفظ صلات ظاهر بود در معنای یک ماهیت شرعیه‌ای که از آن تعبیر می شود به پرستش، کرنش، یک مراسم پرستش و کرنشی که در ادیان مختلف بود نامش صلات بود. لزوماً صلات مشتمله بر رکوع و سجود نبوده است، مراسم پرستش و کرنش نامش صلات بوده. رب اجعلنی مقیم الصلات و من ذریتی. حضرت ابراهیم از خدا میخواد که من و ذریه من نماز رو اقامه کنیم. این ظاهرش اینه که نماز یک ماهیت جعلیه‌ای بوده که مراسم پرستش و کرنش بوده با اشکال مختلف، که در اسلام مصداقش همین نمازهایی است که ما می‌خوانیم. اون معنای لغوی اصلی که عطف و میل هست، خب اون یک معناست که ظاهر رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی اون نیست، یا و اذن فی الناس بالحج. حج معنای لغویش قصد است، قصد الشی. خب این و اذن فی الناس بالحج قطعا به اون معنا نیست. یک مراسمی بود در اطراف بیت الله که از او تعبیر می شد به حج، و از حضرت ابراهیم خواستن که وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ما معتقدیم که فی الجمله مثل لفظ صلات، صوم، زکات و حج، اینها ظاهر بودند در یک ماهیات جعلیه که زکات یک مالی بود که به فقرا می دادند، صوم امساکی بود که به قصد قربت انجام می دادند، حج اعمال و مناسکی بود مربوط به بیت الله الحرام، صلات هم که آیین پرستش و کرنش بود. این رو ما از مجموع آیات و روایات استفاده می کنیم. اما این که حقیقت شرعیه به این معنا که اسلام این الفاظ رو وضع کرده باشد برای این معانی شرعیه، این درست نیست. و اینی هم که گفته شد که ظاهر هر مخترعی این هست که لفظی را که استعمال می کند برای اختراعش می خواهد وضع بر آن بکند، ما این رو نپذیرفتیم. اولا اسلام اختراع نکرده این ماهیات جعلیه رو، این ماهیات شرعیه قبل از اسلام هم بوده، این ماهیات شرعیه که اسم بردیم. بله تیمم ظاهرا قبل از اسلام هم نبود، قبل از اسلام نبوده، اما نماز و روزه و حج و زکات قبل از اسلام بوده. و اون تیمم هم که در اسلام اختراع شده، ما دلیل نداریم که هر کسی چیزی رو اختراع میکنه لفظی رو در مورد او به کار میبره میخواد وضع کنه لفظ را برای اون. ما ظهور استعمال مخترع را در این که میخواهد این لفظ رو وضع کنه برای این اختراعش منکریم. اینی که در کتاب ازوا و آرا گفتن که خب ظاهر حال تا به ظهور کلام بر نگرده اعتبار نداره، مثلا یک متکلمی، یک خطیبی ظاهر حالش این است که این سخنرانی قرائی که می کند حالش خوب است، دوایش را خورده است، این ظهور حال که حجت نیست، ایشان قبول کرده ظهور حال را که متکلم وقتی لفظی رو برای اختراع خودش استعمال میکنه ظاهر حالش اینه که وضع میکنه این لفظ را برای اون اختراع، ولی این ظهور حال حجت نیست. ظهور حالی که مربوط به باب دلالت و تفهیم معنا باشه حجته، اما هر ظهور حالی که حجت نیست. جواب اینه که آقا ما هم قبول داریم هر ظاهر حالی حجت نیست، مگر این که بهش ظاهر قول یا فعل حکایی باشه. ظهور حال مطلقا ما هم قبول داریم حجت نیست، ولذا تجاوز از محل عادی را میگیم مجرای قاعده تجاوز نیست. کسی از دستشویی بیرون آمد میگوید نمیدانم که تطهیر کردم یا نکردم، خب ظاهر حال هر شخصی نوعاً و شخصاً این هست که داخل دستشویی خود را تطهیر میکند، اما این ظهور حال حجت نیست. ما این را قبول داریم، ولیکن در ما نحن فیه ادعا اینه که ظاهر این کلام که شخصی به جای این که بگه سمیت و ولدی علیان میگه که ایتونی به ولدی علی، فرزندم علی را نزد من بیاورید، ظاهر این کلام اینه که به صدد وضع لفظ علیس بر نوزاد خودش. این ظهور حالی است که منجر به ظهور کلام میشه، ولو از باب مدلول التزامی کلام. این ظهور حال که منجر به ظهور کلام میشه این حجته، چون ظهور کلامه، مثل ظهور حال متکلم که به صدد اراده جدیه است، این ظهور حاله ولی به کلام ظهور میده. پس باید بگیم ظهور ندارد استعمال مخترع لفظی را در اختراع خودش در این که به صدد وضع است. اما به هر حال ما حقیقت شرعیه رو منکریم، میگوییم برخی از الفاظ به حسب استقراء در تاریخ و آیات و روایات میفهمیم که قبل از اسلام هم استعمال شدند و حقیقت شدند در یک ماهیات جعلیه مثل صلات، صوم، زکات، حج، جایی که به طور مطلق بگن که سله یا یسلی، نه سله علیه. سله علیه معنای لغوی است، اما به قول مطلق بگوین سله، این ظهور دارد در همون ماهیت جعلیه شرعیه که قبل از اسلام هم بوده، آیین پرستش و کرنش. اما این به درد همه الفاظی که معانی شرعی پیدا کرده نمیخوره. شارع مصداق آیین پرستش و کرنش را تغییر می دهد. ما دلیلی نداریم که لفظ صلات وقتی استعمال می شود در قرآن و حدیث در این مصداق استعمال می شود، نه در معنای کلی آیین پرستش و کرنش استعمال می شود. رب اجعلنی مقیم الصلات ظهور ندارد در این که مقیم این صلاتی که مصداق در اسلام برای آن تعیین شده است، نه آیین پرستش و کرنش، ولو به این که برمن در معابد و ذکر بگویند و امثال آن. خلاصه عرض ما اینه که صرف این که ما چند لفظ رو میفهمیم ظهور داشت در یک ماهیات جعلیه مثل صلات و زکات و صوم و حج، این دلیل نمیشه که ما بگیم پس تمام الفاظی که دارای معانی شرعیه بودند در کتاب و حدیث ظهور در همین معانی شرعیه پیدا کرده بودند. نه خیر، در قرآن لفظ طیب و طاهر، تیممو سعیدن طیبا انزل من السماء ماء لیطهرکم به استعمال شده، یا لفظ نجس استعمال شده، انما المشرکون نجس، اما به معنای طهارت و نجاست شرعی است، ما چه میدانیم؟ بله، اگر فرمایش امام رو قبول کنیم که طهارت و نجاست شرعیه حقیقت شرعیه ندارد، یعنی معنای شرعی ندارد، همون معنای عرفی است، شارع برای طاهر عرفی احکامی جعل کرده است، شارع برای نجس عرفی احکامی جعل کرده است، ولیکن در مصداق آن دخالت کرده، حکومتا فرموده که آب متعفن اگر اوصاف نجس در او نبود طاهر است، با اینکه از نظر عرف قذر است. این حکومته. یا کافر تمیز یا مشرک تمیز که تازه از حمام آمده، این نجس است، با اینکه عرفا نجس نیست. مفهوم طاهر و نجس اگر مثل امام بگوییم همون مفهوم عرفی است، ولی شارع در مصداق آن تصرف می کند، گاهی نفی ادعایی می کند مثل آب متعفن که لیس بقذرن، یا اثبات ادعایی می کند مثل المشرکو نجسون، نه اینکه یک معنای شرعی داشته باشد طاهر و نجس در اسلام. اگر این رو بگیم بله، ما نیازی نداریم به احراز ظهور این لفظ طاهر یا نجس در معنای شرعی، چون همون معنای عرفی به کار رفته است. ولیکن انصافا این فرمایش ایشان قابل قبول نیست، چون نجس عرفی شاید به لحاظ پلیدی روحی باشد. وقتی میگوییم مشرک ناپاک است، شاید به لحاظ ناپاکی روحش میگوییم، یا اگر یک جایی گفتن که تیمم سعیدن طیبن، شاید به همون معنای تمیز عرفی باشد. اما اون طاهر شرعی یک اصطلاح جدید است، ولذا آب متعفن و آبی که با بوی ادرار حمار و فرس و بغل متعفن شده است، بگیم این پاکه عرف، اگر بخوایم بگیم تمیزه، قبول نمی کنه. این آب تمیزه، اما بگیم پاکه، اون اصطلاح شرعی رو می فهمه الان، ولذا معنای شرعی پیدا کرده طاهر و نجس. اما آیات وقتی میگن طاهر نجس، به چه دلیل مراد معنای شرعی آن هست؟ این رو ما نمیدانیم. یا لفظ بینه معنای لغویش اون چیزی است که واقع رو روشن میکند. در قرآن لفظ بینه به این معنا استعمال شده است، اما در روایات لفظ بینه به معنای شهادت عدلین باشد، ما چه می دانیم؟ حقیقت شرعیه که ثابت نیست، که اسلام وضع کرده از لفظ بینه را بر شهادت عدلین، اما حقیقت متشرعیه که با وضع تعینی، یعنی کثرت استعمال لفظ بینه در شهادت عدلین، حقیقت متشرعیه شده باشد در آن، خب این الان معلومه. اما مبدأ زمانی که حقیقت متشرعیه شده از لفظ بینه در شهادت عدلین چه زمانی بود؟ این را نمی دانیم. زمان پیامبر بود که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بگوییم ظهور دارد در شهادت عدلین. یا نه، هنوز در زمان پیامبر حقیقت متشرعیه نشده بود بینه در شهادت عدله. ما نمیتوانیم اثبات کنیم این را که در زمان پیامبر بینه حقیقت متشرعیه شده بود در شهادت عدله. پس حقیقت شرعیه را ما قبول نداریم. حقیقت متشرعیه به شکل تدریجی قابل قبول است، اما از چه زمانی با وضع تعینی و کثرت استعمال این لفظ حقیقت متشرعیه شده است در این معنا؟ تا احادیثی که از اون زمان به بعد صادر شده است را هم کنیم بر این معنای شرعی، این معلوم نیست. مبدأ حقیقت متشرعیه معلوم نیست، و در همه الفاظم حقیقت متشرعی معلوم نیست. مثلا لفظ خمس، حتی در روایاتی که از ائمه متأخرین صادر شده، ما نمیدانیم که ظهور پیدا کرده بود در اون خمس مصطلح. این که فرمود الحلال المختلط بالحرام فیه الخمس، خمس آن را بردازید تا ما بقیه آن حلال بشود. ما چه میدانیم ظهور این خمس ولو در زمان ائمه متأخرین در خمس مصطلح است که مصارف مشخصی دارد. شاید میگوید یک پنجم آن را باید بدهید به عنوان صدقه بر فقرا. اون روایتی که داره عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا، خب اونجا خمس اون خمسی است که معهود است، اما هر کجا لفظ خمس را به کار بردن به معنای خمس معهود است. هذا اول الکلام، باید حقیقت متشرعیه شده باشد در زمان ائمه لفظ خمس در این معنای معهود. ولی الان حقیقت متشرعیه شده ولی به درد فهم روایات نمیخوره، ولذا ما حقیقت متشرعیه رو قبول داریم. اما مهم یکی این است که مبدأ تحقق حقیقت متشرعیه رو بفهمیم، دوم این که حقیقت متشرعیه رو در خصوص این لفظ بفهمیم. چه بسا یک لفظی تا زمان غیبت صغرا حقیقت متشرعیه نشده بوده است، مثل لفظ خمس معلوم نیست که حقیقت متشرعیه شده بوده است در این خمس معهود، چون گرفتن خمس در زمان ائمه معهود نبود، اواخر متعارف شد. بله، ما برخلاف مرحوم آی خویی که می فرمود لفظ بینه در روایات ممکنه به معنای ما یبین الواقع باشه، گفتیم استقراء کردیم، روایات در زمان امام صادق علیه السلام رو بررسی کردیم، ده ها مورد پیدا کردیم که لفظ بینه رو گفتن و ظاهر شهادت عدلین بوده، ولذا روایت مسعدت ابن صدقه که میگه الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، ظاهر این بینه شهادت عدلینه، برخلاف مرحوم آقای خویی که میفرمون نخیر این دلیل ندارد، شاید بینه به معنای لغویش استعمال شده بود، یعنی حقیقت متشرعیه بینه در شهادت عدلین شاید بعد از صدور این روایات بوده. ما استقرا کردیم، روایات زیادی را آوردیم در بحث خودش، استشهاد کردیم که بینه در زمان امام صادق علیه السلام ظاهر شده بوده در شهادت عدلین. مرحوم آقای خویی یک مطلبی فرمودن، او را هم عرض کنیم. فرمودن آقا ما که حقیقت شرعیه رو منکر شدیم، حقیقت متشرعیم که خب در زمان متأخر از عصر پیامبر این که جای بحث ندارد، در مثل لفظ صلات و صوم و زکات و حج و مانند آن، پس این بحث ثمره نداره. چرا؟ برای این که ما روایاتی که از پیامبر هست توسط ائمه به ما رسیده، زمان ائمم که لفظ صلات ظهور داشته در صلات معهوده، لفظ صوم ظهور داشته در صوم معهود، لفظ زکات ظهور داشته در زکات معهوده، پس این بحث ثمره نداره. خب این درست نیست. اولا منحصر نشد بحث به این لفظ صلات و صوم و زکات و حج، خود آقای خویی در لفظ بینه دیدید چه کرد، وقتی استدلال کردن به روایت مسعدت ابن صدقه که گفتن او تقوم به البینه، میگه باید دو شاهد عادل بگوید که این آب نجس شده است یا این گوشت میت است تا ما از آن اجتناب کنیم. شهادت ثقه واحد کافی نیست. جواب داد، گفت کی میگه اوتقون به البینه، یعنی اوتقون به شهادت العدلین؟ پس بحث ثمره دارد. وانگهی بعضی از روایات الفاظ صادره از پیامبر رو بیان کردن، گاهی نقل شیعی و سنی به یک لفظی است که از پیامبر صادر شده. انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، و لفظی از پیامبر صادر شده. خب باید بحث کنیم ببینیم در زمان پیامبر این حقیقت شده بوده در این معنا یا نه. چجور میفرمایید این بحث ثمره نداره؟ بابا نقل متواتره، نقل متواتره. انما اغضی بینکم بالبینات. خب مردم هم توجه دارن که این لفظ از پیامبر صادر شده، باید ببینن در زمان پیامبر چه ظهوری داشت. خب اگر کسی بگه حقیقت شرعیه داشت در زمان پیامبر، خب بالبینات میشه یعنی به شهادت العدلین. و اگر در زمان پیامبر حقیقت شرعیه نداشت، خب میشه همون معنای لغویش که ما یبین الواقع. پس بحث ثمره دارد، ولیکن مهم این است که ما حقیقت شرعیه رو نپذیرفتیم، اما حقیقت متشرعیه این زمانش، زمان شروعش نامعلومه. نگید آقا الان که لفظ بیینه ظهور داره در شهادت عدلین، لفظ خمس ظهور داره در خمس معهود، لفظ طیب در تیمم و سعیدن طیبا ظهور داره در طاهر شرعی، استصحاب قهقرائی جاری میکنیم، میگیم در زمان صدور این آیات و روایات هم همین معنا رو داشته است. استصحاب قهقرائی یک اصل عقلایی است که از آن گاهی تعبیر میشه به اصالت و ثبات در لغت. جواب میدیم، میگیم آقا اولا ما از اساس منکر این اصل عقلایی هستیم. کدوم اصل عقلایی؟ امروز ما از این لفظ این معنا را میفهمیم، پس در زمان صدور این آیه و روایت هم همین معنا را میفهمیدن. یک وقت اطمینان هست، بحثی نداریم. یک وقت واقعا احتمال عقلایی میدیم که اون چه امروز ما میفهمیم غیر از اون چیزی است که در زمان شارع میفهمیدن. خدا مثل عقلایی و بنای عقلایی رو ما اثبات کنیم، بر این که عقلا اصل را بر این میدانن که ظهور تغییر نکرده است. این که مرحومای خویی فرمودن اگر اصالت و ثبات در لغت یا به تعبیر دیگر استصحاب قهقرائی که اصل عقلایی است در ظهورات لغویه معتبر نباشد، دیگر به وقف نامه های قدیمی، وصیت نامه های قدیمی نمیتوان عمل کرد. نه آقا، نوع موارد ما اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان هست که تغییر نکرده این الفاظ. نه آقا، شما من رفتم احتمال میدید یه روزی به معنای من اومدم باشه؟ امروز شده من رفتم؟ خب من رفتم همیشه ذهاب، رفتن به معنای ذهاب بوده. خیلی از موارد ما اطمینان داریم به عدم تغییر در ظهور کلام. جایی که احتمال عقلایی بدیم که این ظهور عوض شده، کی میگه عقلا اعتماد میکنن؟ و اینم موارد نادره ایست که اگر ما بگیم باید احتیاط کرد، این منجر به اختلال نظام و باطل شدن عمل به وقف نامه ها و وصیت نامه ها نمیشه. الان تو عراق اولاد که میگن یعنی پسر. حالا بگیم از روز اولی که ائمه فرمودن اولاد یعنی پسر، خب ما احتمال میدیم این فرهنگ در زمان حاضر هست در عراق، بگیم اصالت و ثبات در لغت این که درست نیست. کما ذکره سید سیستانی، ثانیاً در مواردی که ما اصل نقل را میدانیم بیانه در لغت اصلی معناش فرق می کرده با بیانه در اصطلاح امروز، اصل نقل ثابت است، زمان نقل معلوم نیست. اینجا قطعا ما یک اصل و غلایی نداریم که بگوید اون چه امروز میفهمیم پس زمان امام صادق هم همین رو میفهمیدن. چرا اون معنای لغوی اصلی را نمیفهمیدن؟ از کجا؟ اصالت و ثبات در لغت میگه اونی که امروز شما میفهمید در زمان شارم همین رو میفهمیدن، حتی در جایی که اصل نقل از معنای اصلی لغوی را بدانیم قطعا این اصل و غلایی وجود ندارد. از این بحث بگذاریم. خلاصه عرض ما اینه که ما جایی که شک بکنیم در ظهور یک لفظ در زمان شارع که آیا این حقیقت شده در این معنای شرعی جدید یا در همون معنای اصلی ظهور داشته است در زمان صدور روایات، نمیتونیم با هیچ اصلی ثابت کنیم ظهور این لفظ را، نه حقیقت شرعیه داریم به این معنا که ثابت بشود در اسلام این الفاظ وضع شدن برای این معانی شرعیه، و نه حقیقت متشرعیه زمان حدوثش مشخص است، و لذا عملا ما نمی توانیم اثبات ظهور این الفاظ رو بکنیم در موارد مشکوکه. کلام واقع میشه در بحث صحیح و اعم. بحث در اینه که در جایی که اصل نقل رو ما میدونیم بیانه در لغت اصلی به معنای ما یبین الواقع بوده، الان اصطلاح شده در شهادت عدلین، اینجا اصلا اصل عقلایی اصالت و ثبات جاری نیست. آقا بحث اصل عملی نیست که معارض داشته باشه، بحث اینه که بناء عقلا اینجا نیست بر این که بگن در زمان امام صادق لفظ بینه به معنای معهود امروز بوده. خب کلام واقع میشه در صحیح و اعم. ما باید استقرا کنیم، لفظ بینه رو استقرا کردیم در زمان امام صادق علیه السلام، احراز کردیم که ظهور داشته در شهادت عدلین، همانطور که مرحوم استاد و مرحوم آقای سعد می‌فرمودن، بقیه الفاظم باید استقرا و تتبع بکنیم. خب ما یک سری موارد که تتبع هم می‌کنیم به نتیجه نمی‌رسیم، مثل اون بحث خمس، بحث طاهر، بحث نجس، و لذا این که مشهور میگن ناسبی نجس هست به استظهار از روایت ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت انجس من، میگیم نه، چه ظهوری داره در نجاست شرعیه؟ خدا هیچ مخلوقی را پلیدتر و ناپاکتر از کلب خلق نکرده، ولو ناپاکی معنوی، نه اینکه ناپاکی فقهی که دست خیس به آن بزنی دستت نجس می شود. و ناسب ناپاکتر از کلب است. شما چه می دانید کلب ناپاکی معنوی ندارد؟ یا بالاخره میکروب هایی که دارد، قذارت های معنوی که دارد، ناپاک هست. و الا اینجور که فقهی بحث میکنید که بول انجس از کلبه، چون متنجس به بول باید دوبار بشوریم در صوب و بدن، از این حیث که انجس هست، ولو در اناء که ولغ فی الکلب تعفیر لازم است. به هر حال ما احتمال که میدیم معنای نجس در اینجا نجس معنوی باشه، نه نجس فقهی. و ناسب لنا اهل البیت لانجس منه، انجس معنی اقذر معنوی، یا انما المشرکون نجس، شاید به این معنی است که مشرکین ناپاکن، یعنی ناپاک معنوی هستند، نه اینکه نجس هستند. ولذا ما هم مثل آقای سیستانی و آقای صدر مناسب در نجاست مشرکین هم احتیاط واجب بکنیم، چون مشهور قائل به نجاست شدن. و الا دلیلی بر نجاست مشرک هم نداریم فضلا از کفار اهل کتاب. خب دیگه بحث صحیح و امر و انشاءالله از فردا شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.